بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. سیما علی سیدت نساء العالمین و بقیت الله فی الارضین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الله. خدا را شاکریم که باز در محضر احادیث ائمه، به خصوص روایت شریف حلیت و رسول الله، و حمد الله رب العالمین رسیدیم به فراز سؤال امام حسین علیه السلام از حضرت امیر، امیر المؤمنین، سر الانبیاء و المرسلین، راجع به نشست و درخواست آقا رسول الله. یه نگاهی اجمالی به گذشته حدیث داشته باشیم، به ما قبل حدیث داشته باشیم، تنظیم وقت به خصوص میان خدا و خودشون و خلق و مردم با این تعبیر، و تقسیم عادلانه غیر از تقسیم مساوی است، همون فرقی که بین قسط و عدله. گاهی وقتا میگیم که یک کسی یه چیزی رو تقسیم کرد، به هر کسی مساوی داد، به هر صاحب سهمی مساوی داد. گاهی وقتا میگیم تقسیم کرد و به هر کسی اون چه که مستحق بود داد. این خیلی مهمه، این عدالته. عدالت یعنی دادن اون زویل حقوق را به قدر که استحقاق دارن، یعنی اعم از مساوی و غیر مساوی، و حتی گاهی از اوقات قسمت تساوی دادن خلاف عدل است. و این خیلی نقطه دقیقی است که عنایت داشته باشید. وجود مقدس آقا رسول الله در تقسیم وقتشون تقسیم عادلانه داشتن. عادلانه یعنی چه؟ یعنی ضرورت ها، نیاز ها و دارای حاجت واحد و ذو حاجتین و ذو الحوائج رو می سنجیدن. و حتی به لحاظ بفرمایید کیفیت کار، چه کسانی هستند بهشون مراجعه می کردن، دانشمندان رو چه می کردن؟ مقدم می داشتن. و اون چه که باز خیلی مهم بود، این ادب حضور حضرت رسول مکرم اسلام علیه آلاف و تحییت و سنا در هر لحظه بود. سلام علیکم و صبحکم الله بالخیر. این ادب حضورشون خیلی عجیب بود. یا الله صبحکم الله بالخیر عزیز من. برای همین ان شاء الله از گذشته روایت درس رو فرا بگیریم، و اون این که تعبیر زیبایی دارن حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت فرمودن و من لم یحسن تقسیم وقته هلک فی غیر عمل. این روی سرلوحه قرار بدیم. حضرت فرمودن هر کس که وقتش رو خوب تقسیم نکنه، زمان سنج نباشه و مخاطب سنج نباشه، این معمولا هلک فی غیر عمل، میفته در وادی که انجام کار نمیتونه بده، کارشو نمیتونه انجام بده. با گاهی وقتا بعضی از کلمات رو به حمد الله احادیث رو جمله های حکمی و معرفتی قوی قرار میدیم. ما گفتیم که وقت نفسی است که معراج دل انسان است. وقت نفس و زمانی است که معراج دل انسان است. نقطه عروج انسان معرفت شناسی در زمان شناسی است. میتونیم بگیم که زمان بستر بقا هست، قطعا اینجوری است. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. ما در زمان گذران اگر مراقب بقاء نفوس و جانمون بودیم، این مهمه. برای امین حضرت در قسمت آن وقتم متاسفانه تمام شد، در مجلس حضرت بود که اگر قرار باشد نشست و برخاست حضرت رو بگیم که قبلا عبارتشو خوندیم، اولین نشست و برخاست حضرت رعایت ادب مجلس و معاشرت بود. دیگران را اکرام میکردن، افراد را احترام میکردن و حتی در این قسمت هم وجود نازنین حضرت اولین ادب را رعایت میکردن که ادب حضور بود. گفتیم که نشست و برخاستشون بر چه بود؟ بر استغفار بود. و میدانی طبق تصریح آیه شریفه، کسانی که استغفار بکنن به یمددکم میرسن، آیه شریفه، به امداد الهی میرسن. امداد یعنی چی؟ یعنی تداوم رزق الهی. چنانچه که الان در این کسانی که میگن اهل مدد و امداد هستن، همین گروه های امدادی هم که الان معروف هستن و مشهور هستن و کار نیمه پزشکی و احیایی میکنن، اینها هم به همین جهت میگن امداد، چون اینها مدد میرسانن به چی؟ به بقای زندگی انسان ها. و در همین اول صبح هم در محضر حضرت معصومه سلام الله علیها برای همشون، چه برای مریض ها چه برای اونها، تقاضای انشالله توفیق الهی داریم. نه قرض این که ادب حضور در محضر حضرت آقا رسول الله و خود حضرت، ادب حضور در محضر حضرت حق را رعایت می کردن و همیشه مشغول استغفار بودن، نشستشون، برخواستشون، حرکتشون. و انشاءالله این سیره رو داشته باشیم تا انشاءالله رزق همه من و شما انشاءالله ادامه داشته باشه. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث مشارکت در قاعده قرعه بودیم. اون چه که رسیدیم به حمد الله رب العالمین این شد که ما قرعه رو یک قاعده عرفی شرعی می دانیم. به این نتیجه رسیدیم، بعضی از روایات رو خوندیم، در کلمات بزرگان بودیم که قاعده قرعه رو مطرح کرده بودن در جاهای مختلف. چند عبارت رو خوندیم، اجازه بدید بقیه عبارات رو بخونیم. در این قسمت بودیم که آیا بله قرعه در امر مجهول است یا در امر مشکل است یا در امر مشتبهه. بعضی از بزرگان هر دوی اینها را مطرح کرده بودند، اما بعضی یکی از اینها را مطرح کرده بودند. در تفاوت هم اینه که آیا واقعی هست و ما باید به اون واقع برسیم، یا واقع بفرمایید با عده دیگری مخلوط شده و ما و مشتبه شده و ما باید تشخیص بدهیم، یا به عبارت بهتر بله خود قرعه واقعیت سازه. اگر ما انشاءالله تبارک و تعالی بتونیم سلام علیکم آقا، سبحکم الله بالخیر، انشاءالله سیدنا سلام علیکم آقا، صبح شما بخیر آقا جان، رو صندلی هم جا هست اگر، یا الله یا الله، صبح عالیتون بخیر. ببینیم آیا میتونیم این حرف رو نسبت به قرعه بزنیم که قرعه گاهی وقتا خودش حکم ساز باشد، موضوع ساز باشد. عنایت دارید که خیلی از احکام ما تابع چه هستن؟ تابع موضوعاتن. و موضوعات است که متغیره و احکام را متغیر میکنه و بعضی ها متاسفانه غیر کارشناسانه نظر میدن که حکم الهی تغییر کرده. نه، حلال و محمدن حلال صلوات الله و سلام علیه الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. این قاعده هیچ قابل تغییر نیست. اونی که قابل تغییر است چه هست؟ موضوعاته. و بله
حوزه باید یک
جایی
داشته باشه که در موضوعات
ماشاءالله آفرین آفرین. برای همین ما نسبت به موضوعات نظرمون نسبت به فقها و فقیه، ما عرضمون اینه که باید موضوع شناس باشه، یا باید خودش موضوع رو تشخیص بدهد و یا این که کارشناس هایی داشته باشد که موضوع رو مشخص بکنن و او اطمینان به اون کارشناس ها داشته باشه موضوع رو بگه. و الحمدلله رب العالمین. لذا این موضوع شناسی خیلی امر مهمی است. خدا رحمت کنه مرحوم علامه هلی، وقتی که میخواستن منزوحات بئر رو که اگر حیوانی در چاه بیفته چقدر باید آب چاه را بکشن تا تمیز بشه و قابل استفاده و خوردن بشه، ایشون وقتی خواستن فتوا بدن، کسی که 25 دوره کتاب فقهی داره علامه هلی رضوان الله تعالی علیه، ایشون دستور دادن اول برید چاه رو پر کنید، بعد نشستن شروع کردن سلام علیکم یا الله سبحکم الله بخیر آوه. فتواشون که تموم شد فرمودن حالا میخواید برید چاه رو دو مرتبه دایر بکنید، برید دایر بکنید. گفتن آه چرا اینجوری؟ فرمودن ترسیدم با ذهنیتی که چاه توی خانه من هست متمایل به یه چیزی میشم که به نفع خودم باشن. این فقهای ما هستن، اینجوری دین رو نگه داشتن. حالا ما میتونیم این حرف رو بزنیم که اگر آمدیم گفتیم قرعه برای تشخیص موضوع است و علاوه بر این یه حرفی بزنیم از راه برهان احتمالات و ریاضی که یه جهتشه و غیر این، چون ائمه ما در دستور قرعه فرمودن هر موقع دو تا نفر سهم داشتن یه سهم اضافه کنید، هر موقع سه سهم بودن یه سهم اضافه کنید، بفرمایید این میتونیم بگیم همین یه سهم اضافه شدن اونچنون اینو در تردید قرار میده که واقعیت ساز میشه؟ این یه بحثی و ما الان داریم میریم ببینیم روایات و کلمات را میتوانیم به این برسیم که اصلا قرعه خودش موضوع میسازد و واقع می سازه. خیلی حرف مهمی است و به عبارت مردمی خودمون قرعه باعث می شود که حق به حقدار برسه. آیا می تونیم این حرف رو بزنیم و ثابتش بکنیم؟ اگر بتونیم این حرف رو بزنیم یه مطلب مهمتر دیگری هم می تونیم بر این مطلب مترتب بکنیم و اون چه هست؟ و اون این است که آیا قرعه آثار وضعی رو هم از بین میبرد یا از بین نمیبرد؟ خاطر مبارکتون هست در مباحث گذشته روایت شات موتوعه رو خوندیم که اگر یه گوسفندی مورد تجاوز قرار بگیره که باید استفاده نشه و گوشتش حرام میشه، آمدن از حضرت پرسیدن بین گله مخلوط شده، حضرت فرمودن گله رو دو قسم کنید، تقسیم کنید، تقسیم کنید، تقسیم کنید، تقسیم کنید تا برسد به یک دونه، همون یک دونه رو به عنوان غیر خوردن و بفرمایید حرمت استفاده کردن گوشتش و پوستش و اینها استفاده بکنید. سبحان الله. میتونیم بگیم همین همون گوسفند موتوعه رو درست میکند و به طور آثار وضعیش رو هم برطرف میکنه؟ اینا یه مطالبی است که عنایت دارید باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیره. من عبارت رو خدمتتون بخونم. مرحوم ابن ادریس در سرائر به تبع مرحوم شیخ در نهای آخرین عبارتی بود که ظاهرا جلسه گذشته خوندیم، چون میدانید نهایه مرحوم شیخ از کتم قدما است. اگر این مبنای فقاهتیتون شد که اگر یک روزی به هر دلیلی، دارم روش استنباط بهتون عرض میکنم، نتونستید به یک روایت و یک کلام اهل بیت برسید، اما یک عبارتی از کلمات فقهای قدما پیدا کردید، آیا می توانیم به اون فتوا بدیم بگیم این روایت است یا نه؟ قدمای ما رسمشون بر این بود که معمولا عین روایتی که مورد نظرشون صحیح می دانستن به عنوان فتوا می آوردن. همینجا من یاد کنم از متأخرینی که این کار رو کردن و کارشون هم ارزشمنده، خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله مشکینی در این فقه المعصوره، جناب مرحوم آیت الله مشکینی هم در این فقه المعصورشون به تبع گذشته همین کار رو کردن، یعنی روایاتی که مورد نظرشون بود به عنوان فتوا و به عنوان نقطه نظرشون آوردن. خب اگر اینجوری باشد ما میتوانیم بگیم اون کلام مثل روایته؟ مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه نظرشون این بود که ما کلمات در میان فقها را، فقهای قدیم را، متلقات عن المعصومین میدانیم. خدا درجاتشون رو متعالی بکنه. من همینجا عرض بکنم حضرت استاد مقدس الله نفسه و زکیه، حضرت علامه حسنزاده، حضرت آقای خونساری، اسد مصطفی، حضرت حاجی آقای بهاءالدینی، ایشون می‌فرمودن آقا جان من همیشه، حرف مهم، همیشه گواه متنی بالاتر از گواه سندی. خیلی حرف مهم میشه. ما هم به حمد الله رب العالمین به این نتیجه رسیدیم. گواه و دلیل متنی یعنی چی؟ یعنی شما اینقدر متزلع در روایات و اخبار بشید که کلام شناس بشید. دیدید بعضی از این آقایان ادبا و اهل نوشته و نویسنده میگن سبک فلانی، سبک فلانی، سبک عراقی، سبک هندی، سبک چی، اینقدر طرف متزلع میشه که خودش صاحب سبک میشه و سبک شناس میشه. توصیه میکنم اینقدر در روایات کار بکنید که سبک شناس بشید، و حتی گاهی از اوقات حرف بالاتر. هر امامی یه سبک مخصوصی داره، در این حال که همه نور واحدن ها، اما القاعاتشون مشخصه که این القاع مال کدام زمان بوده. باز همینجا یاد کنم از آره حضرت مقام معظم رهبری حفظه الله تبارک و تعالی، ایشون نه الان، اون سالیانی که مشهد بودن من یادمه کاری شروع کردن که این انسان چند چیست؟ انسان 250 ساله. این انسان 250 ساله شروعش از مشهد شروع شد و انگیزش هم برای همین بود که ایشون میخواستن هر زمان امامی را با خصوصیت امامت اون زمان معرفی بکنن و اینو شما ادامه بدید. ایشون در اونجا یک اجمالی رو آوردن، این اجمال رو شما زحمت بکشید مفصلش بکنید، و من عرضم اینه که این تفصیلش به این است که شما کلمات ائمه رو خوب بشناسید. عرضم اینه اگر به این نتیجه رسیدید که عصر قدما عصر متلقات عن المعصومین هم، میتونید فتوا بدید. حالا دلیل مرحوم شیخ در نهایه عبارتشون اینه: و کلو امرن مشکلن مجهولن یشتبه الحکم فیه ففیهن قرآن. این عبارت چیه؟ هم مشهول آوردن، هم مشکل آوردن، هم مشتبه آوردن. و یه نکته مهم دیگری که من میخوام از عبارت ایشون استفاده کنم، ایشون کلمه حکم آوردن نه کلمه موضوع. ایشون نفرمودن موضوع مشتبه باشه ما با قرآن موضوع رو مشخص بکنیم، فرمودن حکم. آلا این حکمی که در اینجا آوردن، حکم با توجه به اینه که پیرو موضوعه یا حکمی است که اعم از موضوع و حکمه. اگر این دومی باشد، ما در احکام هم همانندی که در اصول عملیه میریم حکم را برای خودمون مشخص میکنیم، ولو بفرمایید با ابقاء ماکان میکن و با استثناء و بقیه اصول عملیه میتونیم بگیم قرآن هم خودش دلیلی از ادله است. تقاضا میکنم این عبارت رو با دقت پیش برید. اگر اینجوری باشد نتیجه چه میشود؟ قرعه دلیل همجاییست، همگانیست و قرعه موضوع رو مشخص میکنه و اما از به عبارت بهتر عناوین مختلفی است. یا عبارتی که داشتیم عبارت چه بود؟ ان القرعه سنه. ان القرعه سنه یعنی قانون، ضابطه کلی، یا بفرمایید سنت یعنی بفرمایید استحباب داره، یا سنت در اینجا بگیم یک سیره است. این باید موضوع شناسی بشه، چون داشتیم که ان القرعه سنه، این سنه در اینجا معناش چیست. اما این که بله قرعه برای امر مشکله، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب خلاف عبارتشون اینه که اذا کان لهو مکاتبان کاتب هما به قیمت واحده فعدا احدهما الفا ثم اشکل علیه این المعدا منها اقرعه بینهما. چون میدونید یکی از جاهایی که قرعه وارده اینه که زمانهای قدیم عبد مکاتب داشتن. عبد مکاتب یعنی چی؟ یعنی یه غلامی، یه بردهی، زمان بردهداری که اسلام هم با نظام بردهداری مخالفت کرد و حتی بعضی از گناهان را کفارش چه داد؟ آزاد کردن برده هست. دلیل این که باید نظام بردهداری سد بشه. خب یک اربابی با غلامش قرارداد بسته که اگر پولی بیاورد خودش را آزاد بکنه و احیانا بین دو تا برده این اختلاف افتاد، یه پولی رو آوردن هر دو مدعی شدن که این پول ما، مثل نظام برداری با چند تا قرار داد بسته، الان یه پولی رو آورده هر دو مدعی هستن، اونی که میگه از منه این میگه از منه. یکی از روایات اینه که اقرأ بینهما. بعد داره که فمن خرجت قرعته حکم له بالعدا و بقی الاخر مکاتبا. بعد ایشون عبارتش اینه، پس قرعه به نام هر که در آمد میگیم پول مال تویه، یکی آزاد میشه اما او یکی دیگر باید پولش رو دو مرتبه بیاره. بعد ایشون فرمودن دلیل اونا، این کتاب خلاف رو ملاحظه بفرمایید، خیلی کتاب خوبیه در خیلی از مسائل، دلیل اونا اجماع الفرقه و اخبارهم الا ان کل مشکل فیه قرعه. بعدشون میفرماین به حاضی جملت و ساله خلاف جلد 6 صفحه 399 مسئله 24. خب اگر اینجوری باشد ایشون فرمودن قرعه زده می شود و یکی رو میگیم آزاد بشه، یکی دیگه رو میگیم سر برده بودنش باقی بمونه تا پولشو بیاره و مشخص بکنه. و الان زیاد اتفاق میفته. الان مثلا بفرمایید یه نمونه امروزی براتون بگم، حالا میتونیم اینا رو بگیم تمثیله، ما نظرمون اینه که این روایت تمثیلی است. قد شد بله تمام کنیم، وقتم تمام شده. خیلی خوب، میتونیم بگیم که اینها تمثیله و در مثالهای روزانه بزنیم. مثالهای روزانه چیه؟ چون میدونید ما بحث قرعه رو در بحث مشارکت و بانکداری و در تقسیم سهام اومدیم، میتونیم الان بگیم الان بفرمایید، الان خیلی رایجه، از ما هم استفتار کردن، جواب استفتار هم داریم دادیم، میان سوال میکنن آقا فلان حساب بانکی رو دادن، چند نفر از پول میخوان بریزن، رفتن ریختن، البته الان مشخص میشه کی ریخته، اما فرض کنیم جایی مشخص نشود، یه پولی رو به یه حسابی ریختن، چند نفر الان مدعی شدن، به خصوص در جاهایی که یک دقیقه زودتر ریختن ثمرات علمی و عملی هم داره. اینجا چیکار کنیم؟ دو نفر اختلافشون افتاده، ما به هیچ دلیلی نتونستیم ثابت کنیم، نه به سند، نه به گواه، نه به شهادت، نه به زمان، نتونستیم چیکار بکنیم. یکی از موارد همینجا قرعه است. انشالله در این قسمت دقت بفرمایید، خیلی بحث بسیار دقیقی است، یعنی خوش برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.